در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو به محضر همتون تسلیت عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم در این لحظات دقایق نگاه درگاهیتون رو از ما دریغ نکنید. تا جای پناهیان عزیز مهمان امروز برنامه سمت خدا هستن. سلام علیکم و رحمت الله. ایام تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت امام سجاد علیه السلام رو.
خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتون هستیم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی روزهای چهارشنبه است با جای پناهیان در برنامه سمت خدا. هفته گذشته جای پناهیان اشاره داشتند که شیوه های انتقال مفاهیم دینی دارای ابعادی است که باید به اون ابعاد هم توجه بشه. از جمله بعد علمی رو بهش اشاره کردن، بعد عقلانی رو بهش اشاره کردن، بعد وهم و خیال، عادت و انس. مواردی رو شمردن که شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خداسه.ir، و انشاءالله مطالب هفته گذشته رو بهش دسترسی داشته باشید در قالب فایل های صوتی و متنی. هفته قبل اگر یادتون باشه جای اشاره کردن که زیبایی گرایی یکی از ابعادی است که در شیوه های انتقال مفاهیم دینی باید بهش توجه بشه و امروز قراره که در این مورد ما با جای پناهیان صحبت بکنیم. جای پناهیان، آیا خداوند متعال و دین اسلام نگاه ویژه‌ای به این زیبایی و زیبایی گرایی انسان داره؟ یعنی یک حساب جداگانه‌ای براش باز کرده، یا یعنی اینکه نه به خاطر اینکه ما دوست داریم و تمایل داریم به زیبایی این اتفاق افتاده و این بود در واقع در شیوه انتقال مفاهیم دینی به عنوان یکی از ابعادی که باید بهش توجه بشه مطرح شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب این است که خداوند متعال در قرآن کریم تصریح فرمودن به این که مفاهیم دینی رو در قلب بندگان مؤمن خودشون زیبا قرار میدن. اصلا این رو کار خودشون اعلام فرمودن، نه اینکه ما از سر ذوق آمده باشیم و چون زیباگرا هستیم میگیم خب از این زیبایی گرایی هم استفاده یا حسن سوء استفاده رو به عمل بیاریم مفاهیم دینی رو اینجوری منتقل کنیم. مفاهیم دینی ذاتاً یه زیبایی فوق‌العاده‌ای دارن. در قرآن کریم می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان که یکی از کلیدی ترین مفاهیم دینی است و دربردارنده بقیه مفاهیم، این ایمان رو در قلب شما محبوب قرار می‌دهد و همچنین زیبا، یعنی کاری میکنه شما زیبایی ایمان رو ببینید. و چشیدن زیبایی ایمان، زیبایی مفاهیم دینی مراحلی داره. یه وقت انسان از نظر روحی باید یه مقدار تلاش بکنه تا این زیبایی رو درک کنه، یه مقدارم تو مرحله ابتدایی جنبه مادی و صوری داره. مثلا قرآن باید با صوت خوب و زیبا خونده بشه. یا من نمیدونم خیلی مثال میشه زد، اگر دو امام جماعت هر دو از همه جهت
یکسان
بودن، خب اونی که صوت زیبایی داره، اونی که زیباتر هست باید جلو بیسته. ببینید اینها رو خداوند متعال داره بهش بها میده، درباره لباس و پوشش و نمیدونم آرایش زیبا. خب زیبایی البته معقول که آدم لباس شهرت نشه که همه آدم با انگوش نشون میده این چرا اینقدر عجیب غریبه و او فکر کنه که داره زیبایی رو رعایت میکنه، اونها نه. خداوند متعال در همه این مسائل به زیبایی اهمیت دادن، هم به زیبایی مادی هم به زیبایی معنوی، و خواستن که مفاهیم دینی رو زیباییشو درک کنیم. ما باید در انتقال مفاهیم دینی هم این مسئله رو در نظر بگیریم. برای مثال عرض میکنم، مثلا فقط نگیم این دین برای تو مفیده، این دل آدمو میزنه. فقط نگیم ضروریه، اگر دینداری نکنی به جهنم میری یا به شقاوت مبتلا میشی. فقط نگیم که این دین معقولیه،
اصلا ممکنه جایی نفهمیم اینا رو.
بله، ما باید به زیباییش هم نگاه بکنیم. زیبایی نماز رو سعی کنیم ببینیم، چه کرشمه هایی در نماز وجود داره، چقدر نماز رفتار لطیفیه. از یک زاویه درستی به ایستیم به نماز نگاه کنیم، حتما زیباییش رو میبینیم. از یک زاویه درستی به ایستیم نگاه بکنیم، دیدن نماز جماعت عده ای از مؤمنین خیلی زیباست. کسانی که اهل قلم هستند، یا مادران محترمی که، یا معلمان محترمی که یک مقدار ذوق خرج بدن، میتونن این زیبایی رو منتقل بکنن. مثلا در نماز جماعت شما وقتی نگاه میکنید این تعداد جمعیت، هیچ کدوم خدا رو ندیدن، هیچ کدوم پیغمبر رو ندیدن، و همه بر اساس یک باور دارن این رفتار رو میکنن.
این زیباست،
این زیباست. یعنی آدم از یک زاویه‌ای وقتی بیسته و مفاهیم دینی رو از اون زاویه نگاه بکنه، زیبایی باطنی اون رفتار یا اون مفهوم یا زیبایی ظاهری اون رو میتونه لمس بکنه و این رو تجربه بکنه.
مثلا گرایش به زیبایی مادی یک حس فراگیره که در خیلی از ماها وجود داره، ولی چرا گرایش به زیبایی‌های معنوی در همه ماها نیست؟ چون توجه نمی‌کنیم، اینکه توجه داده نشدیم به اون مسائل.
بله، ما عادت نکردیم به اینکه در انتقال مفاهیم دینی به بعد زیباییش توجه کنیم. معمولا مسائل ضروری تر مطرح شده. کسانی که مخالفت با دینداری میکنن، اونا خیلی فضا رو به هم زدن، بازار رو خراب کردن. ببینید، شاید برای اینکه کسی خدا پرست بشه این همه استدلال لازم نباشه. این همه استدلال برای چی اومده تو بازار؟ برای اینکه یه عده‌ای مخالفت کردن، دلیل تراشیده ذهنشون، شبهه ایجاد کردن، برای بعد برای پاسخ به اونها شما مجبور شدی کتاب بنویسی
و بری سراغ عقل در واقع
و بری سراغ مباحث عقلی. و بعد وقتی رفتی سراغ مباحث عقلی، چون خطر داره کسی ذهنش شبهه آلود بشه، اینو بردید تو مدرسه گفتید همه اینو بخونید، در حالی که اغلب آیات قرآن این سیاق رو برای انتقال مفاهیم دینی ندارن. در بحث فلسفه اخلاق چی میشه که فلسفه اخلاق اصلا تبدیل میشه به یک علم؟ یکی از فیلسوفان غربی میگه که از اون وقتی که انسان‌ها هی شروع کردن در برن از زیر دستورات اخلاقی، گفتن اصلا کی گفته اینا ارزشه؟ کی باید ارزش‌ها رو تعیین کنه؟ شاید ارزش‌ها نسبی باشه. سوال‌های کلیدی بحث فلسفه اخلاق تولید شد. اگر کسی گیر نمی‌داد به توصیه‌های اخلاقی، شاید علم فلسفه اخلاق اصلا درست نمی‌شد. آدم‌ها از کنارش عبور می‌کردن. حالا همه باید یه چند واحد فلسفه اخلاق تهیه بکنن. یعنی اونا اومدن بازار رو خراب کردن. کسانی اومدن ذهن‌ها رو به چالش کشیدن، یه بحث‌های تورم پیدا کرده. آخه این بحث‌های متورم شده دیگه تو بازار در نقل و انتقالات مفاهیم دینی اکثریت پیدا کرده،
غلبه پیدا کرده.
و الا دین رو باید ابتدا به زیباییش نگاه کرد. همش زیباست. منتها عرض کردم ما از زاویه درستی بایستیم نگاه بکنیم و بتونیم با حس و با شیوه های درستی که حالا ازش صحبت انشالله خواهیم کرد این زیبایی ها رو درک کنیم و منتقل بکنیم. فکر نکنیم که چون دلیل عقلانی الان نیاوردیم ایرادی پدید میاد. فطرت انسان دریافت میکنه، بعد فطرت سالم وقتی دریافت کرد این زیبایی رو پذیرفت، عقل انسان خود به خود به دفاع از اون برخواهد خواست.
همین رو بخواستم بپرسم که محکمی اون چیزی رو که ما در واقع با تقویت این بود ایجاد میکنیم به اندازه اون مثلا بود عقلانی هست یا نیست؟ یعنی اینقدر میتونه اثرگذار باشه و در واقع
در یک پاسخ
بشه؟
نه
نیست.
در یک پاسخ آدم میگه که از جهت زیبایی شما نماز رو توصیف بکنید، استحکام عقلانی ممکنه این توصیف نداشته باشه و یه جاهایی قابل دفاع نباشه این نماز. به یک پاسخ میشه گفت نه، این استحکام عقل بحث عقلانی رو نداره، ولی از منظر دیگه اتفاقا استحکام عقلانیش بیشتره. چرا؟ شما وقتی زیبایی نماز رو گفتی و طرف ارتباط با نماز برقرار کرد، همین ارتباطی که ما میگیم ارتباط احساسیه، و میزنیم سر احساس، ولی این صفای باطن رو که پیدا کرد، او زمینه یک امری به نام حکمت که پرورش دهنده عقله، که میوه عقله، در وجودش خواهد شد، تقویت میکنه حکمت او رو. بعد این انسانی که با زیبایی نماز به سهولت با نماز ارتباط برقرار کرده، خودش هزاران دلیل عقلانی تولید خواهد کرد در دفاع از نماز. اینجوری اگر نگاه بکنیم و خواهیم دید که زیاد هم این بازار مباحث عقلانی اونجوری که میگن پر رونق نیست. واقعا اگر کسی صفای دل داشته باشه، شما یک مسئله معقولی رو بهش بگی، خودش فه بگی میگه فرهزاد، یعنی آخرش میره به ضرب المثل قدیم تهرانی ها. از اون طرف شما محاسبه بفرمایید. حالا کسی صفای باطن نداشته باشه، از نظر روحی ارتباط با یک معنای معنوی پیدا نکنه، وقت این هرچی دلیل براش بیاری نه دلایل شما رو میفهمه، هم علیهش دلیل ذهنش میتراشه. این چه استحکامی؟
ولی اینجوری به دلش میشینه، حتی
اینجوری به دلش مینشینه، هم دلایل عقلی رو بهتر خواهد پذیرفت، هم خودش تولید کننده دلایل عقلی خواهد بود. ما اینو خیلی باید بهش توجه کنیم. و یعلمهم الکتاب والحکمه، ما باید حکمت یاد بدیم. حکمت یاد بدیم یعنی چی؟ یعنی توانایی تولید دلیل عقلی بهش بدیم. اصلا او خودش باید از این اندیشه دفاع کنه، اندیشه‌ای که با صفای باطن ابتدا ارتباط برقرار کرده. ضمن این که ما الان بحثمون سر انتقال مفاهیم دینی به کودکان و فرزندانمون هست، اونا بیشتر دارن با مسائل عقلانی برخورد میکنن یا بر اساس احساس لطیف انسانیشون؟ حرفی نیست، سخن عقلانی هم ما هم در یکی از ابعاد انتقال مفاهیم دینی به عقلانیت اشاره کردیم و باید به اون هم بپردازیم و حتما نکات مهمی هست که باید در این باره گفتگو بکنیم. اما از زیبایی غفلت نکنیم، اینو به عنوان دستر قضا نبینیم. ابلیس هم در مقابل خداوند متعال فرمود، ابلیس میگوید لأزینن لهم ما فی الارض، من زیبا قرار میدم، از راه زیبایی آدم ها رو منحرف میکنم. ابلیس میاد با زیبا جلوه دادن دنیا بچه های ما رو منحرف میکنه. شما برای اینکه این راه رو سد کنید، از این ور باید زیبایی های معنوی رو تقویت کنید.
بسیار خوب، خب خیلی خوب شد. حالا این چند واحد نظری بود، در واقع بریم سراغ مسئله عملی و تکنیک هایی که در واقع شما تا بال در شیوه انتقال مفاهیم دینی بهش اشاره کردین. چجوری میشه این بعد زیباگرایی رو در واقع تقویتش کرد و چگونه میشه به این بعد زیبایی گرایی فرزندانمون توجه بکنیم، به علاوه اون تکنیک هایی که همیشه در واقع بهش اشاره داشتین؟
بله، یکی از راه های توجه به زیبایی مفاهیم معنوی یا توجه به زیبایی گرایی انسان در انتقال مفاهیم معنوی، به هر تعبیری بخوایم به کار ببریم، این است که از ادبیات زیبا فاخر و البته ادبیات قابل فهم و ادبیاتی که زیباییش قابل لمس باشه استفاده بکنیم. بعضی وقتا از یه ادبیات زیبایی ممکن استفاده بکنیم که برای اهل ادب زیباست ولی دیگران باش ارتباط برقرار نمی‌کنن. ادبیات هم دوره داره، در هر دوره یه ادبیاتی به بازار میاد، باید ما نو کنیم ادبیات رو. عالمان دینی و اهل ادب کسانی هستند که مسئولیت نوسازی ادبیات رو به عهده دارن. ادبیات کهنه میشن، فرسوده میشن، نه اینکه کهنگی ها رو دور بریزیم. ادبیات کهن رو بعضی از اوقات باید مثل یک قاب نفیسی تصور بکنیم که در این قاب نفیس زیبا یک اثر کهن رو شما دارید نگه می‌دارید، ولی قاب مدرنه. اگر یه قابی خیلی قاب کهنه‌ای بود و از این جهت قیمت پیدا کرد، دوباره او رو در یک قاب جدیدی می‌گذارن. ادبیات جدید و قدیم این ارتباط رو با هم دیگه دارن. از کلمه و کلام باید استفاده کرد. زیبایی الفاظ رو نباید ما فراموش بکنیم. خب الان ما در دبستان‌ها می‌بینیم که به زیبایی سخن توجه دارن، شعر یاد میدن، شعرهای موزون، آهنگین، وزن داره، یک آهنگی داره. اصلا این شعر رو وقتی میخونی خودش خود به خود انسان رو وادار به باطنین خواندن میکنه. خب از کلمات زیبا، از تشبیه ها، از به تصویر کشیدن هایی که زیبایی رو بتونه منتقل بکنه میتونید استفاده بکنید. ما زیاد خودمون زحمت نمیدیم. شما چند تا شعر درباره نماز و زیبایی های نماز تا حالا شنیدید؟ به عنوان شعر مشهورا
خیلی کم.
شاید حالا مراجعه کنید شنیدید یا نه. در حالی که نماز زیبایی نداره واقعا، کسی از اون زاویه نایستاده ببینه. یه شعری رو از نماز من یه جایی میخوندم، خودم فکر نمیکردم که اینقدر اثرگذار باشه در مخاطبین. منتها خب خیلی جاها میرم میگن آقا مثلا 10 سال پیش شما این شعر رو خوندید، هنوز یاد ما هست، بقیه این شعر کجاست؟ از بس فقر هست. مادرها از کلمه و کلام، پدرها آموزش و پرورش، باید برن تو این کتابهای ادبیات فارسی نثرهایی که و شعرهایی که زیبایی مفاهیم دینی، زیبایی رفتار دینی رو منتقل بکنه پیدا بکنن، سفارش بکنن و این اتفاق بیفته. در اون شعر داشت رکوع رو توصیف میکرد، میگفت ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. خب اینا رو میشه شرح بدن دیگه. تو رکوع تواضع به اضافه یه خجالت قشنگی جمع میشه، چون شما همیشه به مهر نگاه میکنی، ولی وقتی میری رکوع به پاهات نگاه میکنی، با اینکه سرت پایین هست ولی باز چشم تو فرو میافکنی. ای تواضع از نگاه تو خجل، تواضع پیش تو کم آورده رکوع. یا ای رکوع از شاخه پربار دل، رکوع مثل شبیه شاخه پربار یک درخت سیبه که وقتی پربار میشه خم میشه، درسته؟ اینا رو چقدر راحت میشه. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. یک کسی بخوان پادشاه بکنن مثلا میرن یه تاجی سرش میگذارن، این باید خم بشه تا تاج رو سرش بزنه، نمیشه صاف وایسته که. رکوع انگار خم شدی که تاج سلیمانی خدا بر سرت بگذاره. تاج سلیمانی یا نه پادشاهی، ما پادشاهی رو ترویج نمی کنیم تو این شعر. سلیمانی که سلیمان پیامبر الهی بود و پادشاه عالم بود. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. یعنی شما در رکوع که قرار میگیرید شبیه اینه که کتفتون رو آوردید جلو. قدیم برده ها رو میخواستن مهر بندگی بهشون بزنن،
باید همطور خم میشدن،
باید کتفشون رو باید داغ میگذاشتن یا به قربانگاه میبردن. بله من قربانی تو هم خدا، من عبد تو هم، بزن رو کتف من داغ قربانی بزن، من فدای تو میشم. خب شما وقتی که اینجوری ترسیم بکنی نماز رو، براش جالب میشه، از ادبیات باید استفاده کرد. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود، هان ببین افتاده ام از پا برد، سوده ام سر تا قدم را بردرد. خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. خب ببینید اینها سجده رو یفی زیبا میکنه. من دیدم کسانی که با همین شعر نمازخون شدن. خودش جوونه میومد میگفت، میگفت من بعد از اون شعر نمازم شروع کردم. خب ما اگه بتونیم زیبایی های معنوی رو بهش توجه بکنیم، در ادبیات از کلمه و کلام استفاده کنیم، چند تا سروده داریم که رفتار دینی رو برای ما زیباییشو بگه، چند تا سروده داریم که رمضان رو برای ما زیبا بکنه. مه من مهربان و بی نظیر است، خداوند تعالی را سفیر است. یک مثنوی بلندی من دیدم درباره روزه که گرسنگی رو زیبا میکرد، تشنگی رو زیبا میکرد، من برای تو چه گرسنگی ها میکشم. خودم میخونه روحش
بطیف میشه. پدر و مادرها مقصر نیستن، یعنی اینجا هم مشکل ما ریشه‌ایه در واقع.
بله تو فرهنگمون، بله فرهنگ ما. رسانه باید تو این زمینه چقدر سرمایه گذاری بکنه، یا بفرمایید آموزش پرورش چقدر باید سرمایه گذاری بکنه، یا این کسانی که اردو میگذارن و کارهای فوق برنامه دینی انجام میدن، یا مساجد روحانیون محترمی که کار تربیتی انجام میدن. من یه مثالی رو اجازه بدید عرض بکنم. حضرت آیت الله العظمی فاضل خدا رحمتشون بکنه، خدمت ایشون رسیده بودم یه بار. خب ایشون خیلی مهربانانه برخورد میکردن با کسی که در کار تبلیغ دین هست، و یک بار ایشون به بنده فرمودن که مواظب باشید در محافل معنوی منبر رونق لازم رو حفظ بکنه و محافل معنوی بدون سخنرانی دینی باب نشه. بنده خدمت ایشون مطلبی عرض کردم که بله، ما برای این کار باید دار زیبا هم سخن بگیم و از ادبیاتی استفاده بکنیم که دلنشین باشه و الی آخر. بعد ایشون در تایید عرض بنده نکته‌ای رو فرمودن برای من خیلی درس آموز بود، هیچ وقت یادم نمیره، مطمئنم شنوندگان محترم هم فراموش نخواهند کرد. ایشون می‌فرمودن بله، طلبه‌ها باید رو ادبیات خیلی کار بکنن. مثال می‌زدن، می‌فرمودن حضرت آیت الله العظمی بروجردی رضوان خدا بر او باد، ایشون بر کل گلستان سعدی حاشیه زده بودن. یعنی یک نقد ادبی برای یک کتاب ادبی که در صدر کتب ادبی ما هست زده بودن. برای یک مرجع تقلید کسر شأن نیست. یا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مفسر کبیر قرآن، مفسر ابیات و اشعار دیوان حافظ هم هست که شاگردشون مرحوم سعادت پرور کتابی رو بر اساس بیانات حضرت علامه زدن. وقت ما ببینیم که
این اشراف باید باشه در واقع.
بله این اشراف باید باشه، به کار گرفته بشه. اصلا ما گاهی به کودکانمون شعری رو بدیم حفظ بکنن، ما این کارها رو نکردیم، بعد انتظار داریم این بچه‌ها همینجوری عاشق و شیفته خدا و پیغمبر باشن و جذب زیبایی دیگه نشن. اگر ما با این ادبیات خصوصا فارسی که چقدر تو ادبیات فارسی خدمت شده بدیم، اگر از این ادبیات استفاده کنیم، وقت بچه‌های ما خواهند دید خیلی از این ترانه‌های مبتذل حرفی برای زدن ندارن،
چون عمق نداره،
عمق نداره، زیبایی اصلا نداره. زیبایی‌های مادی واقعا در مقابل زیبایی‌های معنوی رنگ می‌بازن. یکی از راه‌هاش همین ادبیات.
خب کلمه و کلام و ادبیات یک بخش.
بله یک راه دیگه‌ای که باید اتخاذ بشه شیوه برخورده، و این دیگه خیلی به مادرها بیشتر برمیگرده. مادرها با نگاه خودشون، با نگاه زیبا پسند خودشون به اشیاء و پدیده‌ها و مفاهیم، زیبایی رو به بچه‌هاشون منتقل می‌کنن. وقتی میگه وای این چه مثلا عینک زیباییه، این چقدر رنگه، این بچه اصلا انگار یاد می‌گیره نحوه برخورد با زیبایی رو یاد می‌گیره، و بسیاری از ملاک‌های زیبایی در نزد مادر هم به بچه منتقل میشه. من نمیگم بچه ها کاملا تسلیمن، نه تسلیم نیستن کاملا به اون شاخص های زیبایی که پدر مادرها دارن، مخصوصا تو سن تکلیف سنت گریز هم میشن، میرن سراغ زیبایی هایی که خودشون میخوان انتخاب بکنن. ولی وقتی که یه مادری بیاد بگه وای چه دعای قشنگی این دعا، بچه بین سن 7 تا 14 سال که هدف اصلی ما تو این محیطه، یه دفعه برمیگرده میگه چیه اون دعا، چرا میگه زیباست؟ این یه قدمه،
یه تلنگر در واقع.
بله و این خیلی کار میکنه. مادری که توی خونه از هر چی زیبا بوده تعریف کرده، یه زیبایی مادی داشته، وقت شما توی به این بچه چجوری میخوای زیبایی های معنوی رو منتقل کنی؟ ما مادرها کدوم آیه قرآن رو تا حالا به بچه‌هاتون گفتید وای چقدر قشنگه، با یه رفتار مادرانه خوب
که اون بگه چه خبره مگه ها.
بله این خیلی لازمه که در نقل و انتقال واقعا بهش توجه بشه، حتی افراد کنار هم دیگه بشینن این کار رو بکنن. سریال ها و فیلم های تلویزیونی، یک فیلم نامه نویس و یک کارگردان میدونن که چی کار باید بکنن تا زیبایی یک رفتاری منتقل بشه. من شنیدم یک فیلمی، حالا الان یادم نیست تلفیلم بوده یا سینمایی، در یک جایی به اصطلاح، حالا این تو اصل بعدی مثالی که میخوام بزنم، جایزه گرفته بوده، در حالی که تو این فیلم یه مادر بد اخلاقی بوده که دخترش رو خیلی اذیت میکرده. پیام این فیلم هم این بوده که مادرها تو رو خدا بچه هاتون رو رعایت بکنید. وقتی این مادر هر موقع میگفتن کجاست این مادر نیست، تو فیلم بودن مسجد رفته نماز بخونه. اینو بهش میگن قاعده مجاورت. کار دیگری که باید انجام داد از قاعده مجاورت استفاده بکنیم. تو فیلم های هالیوودی شما نگاه میکنید، در حساس ترین لحظه خرم فیلم یه پرچم آمریکا داره به اهتزاز در میاد. آقا این پرچم تو از قاعده مجاورت استفاده میکنه. اون پرچم راه راه ممکنه زیبایی هم نداشته باشه، خب خیلی راه راه پرچم آمریکا، ولی تو اون لحظه هایی که این داره ازش استفاده میکنه، وقت شما میبینید که ما از قاعده مجاورت استفاده کردیم و ببینید چی شده. من تو ماشین داشتم تلفن جواب میدادم، عقب نشسته بودم تلفن، رادیو قرآن هم خوشبختانه در اون لحظه قرآن داشت پخش میکرد، چون بعضی وقتا رادیو قرآن هم قرآن پخش میکنه، چیزای دیگه پخش میکنه و آدم میمونه وقتی بخواد یه ترانه معنوی گوش بده چی باید گوش بده، دست خالی میمونه انسان. داشت قرآن پخش میکرد و من تلفن رو جواب دادم، گفت حاج آقا اگه تو مجلس ختمی هستید من قطع کنم بعدا تماس بگیرم.
قرآن مجلس ختم؟
من گفتم نه من مجلس ختم تو ماشینم چطور؟ من گفت آخه صدای قرآن میاد. من اولش منتقل نشدم به خاطر قرآن داره میگه. خب قرآن مرگ یعنی چی؟ قرآن مجلس ماتم و ختم. این قاعده مجاورت رو ببین ما باش چیکار کردیم. الان هر کی به شما بگه فاتحه میگید آقا کسی فوت کرده، امری تمام شده، مثلا چی شده. ولی که کلمه فاتحه یعنی کلمه آغاز. باید مسئولین توی، من اینو پیشنهاد میدم به مسئولین متدین، یک رمانی رو میخوان قیچی کنن که حتی قیچی تو فرهنگ ما هم نیست، این کار اشتباهی که رمان قیچی میکنن. خب باید گره بزنن، گره باز کنن.
بله
بیستن یه گره گلدار قشنگ، گره گشوده شد، آ گره از این کار باز شد. این طبق ادبیات ماست، این زیبایی های ما، این قیچی میکنن غربیه
برای افتتاح پروژه ها.
کلی آدم مذهبی متدین میان قیچی میکنن به روش غربی. اینا اون رفتارهای نازیبایی است که ما هی داریم تلقین میکنیم زیبا بشه. تو فرهنگ و ادبیات قدیم ما عوامانش هم بخوای نگاه کنی، قیچی مال دعواست، قیچی کردن مال قطع کردنه، ما برای وصل کردن آمدیم.
درسته؟
اینا ببینید نه تو فرهنگ ماست، ما اینا بهش توجه نمیکنیم. حالا قیچی میکنن، حرف ما رو نمیخوان گوش بدن که نباید شما قیچی کنید، باید گره باز بکنید. این فرهنگ سازی رو کسی دلش براش
زیباتر هم هست اتفاقا.
خب
جاذبه بصرش بیشتره.
موقعی که میخوان یه جایی رو افتتاح کنن میگن فاتحه.
آها یعنی آغاز.
فاتحه یعنی آغاز. برای یه کسی که از دنیا رفته فاتحه میخونن، از بس فاتحه شیرینه، دارن شیرینی میدن این کام تلخ شیرین بشه. ولی دیگه انقدر ول کردیم فاتحه رو کنار اموات که این رها کردیم دوتا رو دست نزدیم بهش، که فکر میکنیم مثلا فاتحه چیز تلخیست، مثل مردن و پایان پذیرفتن معنا میده. میگن آقا فاتحهش رو خوندم. آقا یعنی چی فاتحهش رو خوندم؟ فاتحهش خوندن این تموم شد؟ باید بگیم که فاتحهش خوندن این شروع شد، چون سرای جاودانه رو شروع کرده برای او فاتحه میخونن. پس ببینید ما بیاین مفاهیم دینی رو از قاعده مجاورت استفاده کنیم. قاعده مجاورت زیبا، اینکه زیباییشو منتقل کنیم. یکی از کارهایی که خانم‌ها میکنن اینه، میان چادر نماز خیلی قشنگی انتخاب میکنن، سجاده خیلی قشنگی انتخاب میکنن. خب سجاده زیبا کنار نماز، این زیباییشو به نماز هم منتقل میکنه. درسته؟
بله.
چقدر مستحبی که شما هنگام نماز عطر بزنید. داماد حضرت امام می‌فرمودن که اولین یکی از خاطراتی که من قبل از وصلتم با این خانواده داشتم این بود که امام اومدن خونه ما می‌خواستن نماز بخونن، برگشتن فرمودن که خب عطری چیزی دارید؟ من گفتم یه اودکلون من دارم. امام زدن گفتن چیزی خوشبویی هم هست، از قاعده مجاورت آدم استفاده می‌کنه، هیچ وقت بدون عطر نماز نخونه، خدا به ما این توفیق رو بده. من گاهی خودم فراموش می‌کنم، واقعا دست خودم مکدر میشم، بعد یادم میفته. یکی از کارهای مستحب سر نماز این که انسان محاسن خودش رو شانه بکنه. ببینید اینا از قاعده مجاورت داره استفاده میکنه. زیباترین لحظه ها رو با یک رفتار عبادی، با یک مفهوم دینی با هم در میامیزه، برعکس بعضی از مثلا فیلم ها که بیدقتی میکنن یا حتی یه آدم بد اخلاقی رو بد اخمی رو وادار میکنن به نماز خوندن. یا دیدم توی فیلم غربی که داشت نماز خوندن یه مسلمان رو نشون میداد، میخواست خودش هم بی‌طرف نشون بده، یعنی ما کاری نداریم، ما نمیخوایم تحقیر کنیم، ولی اینقدر از زاویه بدی این نماز رو فیلم برداری کرده بود، همه مردم عالم میگفتن که این چه کار بیخودی میکنن، این چه طرز رفتاریه، در حالی که اون میتونست از یه زاویه قشنگی فیلم بگیره که اصلا کاملا متفاوت بشه. سه تا روش گفتیم برای انتقال مفاهیم دینی با رعایت زیبایی در چشم و ابرو و احساس مادر،
که همون شیوه برخورد باشه،
شیوه برخورد،
قاعده مجاورت،
قاعده مجاورت و ادبیات
و کلام. بسیار خوب، بازم موند یا این که نه بس در باقی
وقت شما چقدر خواست؟
نه ما به قروزانمون رسیدیم، یعنی الان بله. با تلاوت رو داشته باشیم، حالا انشاءالله برمیگردیم یک جنبندی رو از این بحث داشته باشن و انشاءالله قراره که به امام سجاد علیه السلام هم اشاره داشته باشیم و شیوه های تربیتی اون حضرت انشاءالله. صفحه 451 مصحف شریف، آیات 127 تا 153 سوره صافات در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجای پناهیان عزیز خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی بخاردان پاک. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام زین العابدین علیه السلام. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله بحثمون رو با حاجی پناهیان ادامه خواهیم داد.
بنده میخوام در مقام بیان یک نکته که سنت حسنه شماست بحث خودم رو ادامه بدم.
خیلی خوب،
کاملا مرتبط. هر کی میخواد زیبایی های آیات قرآن رو که فوق‌العاده زیبایی داره و زیباییش یک معجزه است، کوچکترین دلیلش این که هیچ متن عربی رو مثل آیات قرآن نمیشه با صوت خوند. صوت هر کدوم میتونن داشته باشن، ولی صوت آیات قرآن مخصوص خودشون هستن. یعنی شما نهج البلاغه عزیز رو هم نمیتونید مثل قرآن با صوت قرآن بخونید. این یک معنای زیباشناختی خاصی داره که فوق‌العاده است. ولی هر کسی میخواد زیبایی مفاهیم دینی رو ببینه، یکی از کاراش اینه که زیبایی آیات قرآن رو درک کنه. و هر کسی میخواد زیبایی آیات قرآن رو درک کنه، بره تو مجلس و محفلی که یه نفر آیات قرآن رو به همون حالت توصیفی که خداوند متعال نکاتی رو دارن در موضوعات مختلف ترسیم میکنن به زیبایی، او هنر این رو داشته باشه که برای ما قرآن تلاوت بکنه، فاصله زبان ما با زبان قرآن رو هم برداره و به زیبایی قرآن رو برای ما بخونه. شاید این تعبیر من تعبیر بدی نباشه، بگیم قرآن رو برای ما دکلمه کنه. ببینید، ما شاهنامه رو میگیم، هر کسی هنر نداره که شاهنامه رو اجرا کنه برای ما. ما باید محافلی داشته باشیم بیان قرآن رو برای ما بخونن و بعد ترجمه کنن. یک استاد فرزانه ای، اهل ادبیات، اهل سخن، بیاد و آیات قرآن رو به زیبایی با زبان فارسی برای ما بگه، هی بره تو متن عربی و برگرده زیباییشو لمس بکنن. ما تو بعضی از جلسات با دوستان این کارو کردیم، میگن تو رو خدا بیاد بقیه صفحات قرآن هم با هم همینجوری بخونیم. حالا هر کسی ممکنه از یه زاویه‌ای زیبایی آیه رو ببینه. شما در این سوره صافات یکی از کلماتی که براتون زیبا میشه کلمه مؤمنین هست. خدا تکرار میکنه این کلمه رو در پی معرفی هر پیامبری، میفرماد انه من عبادنا المؤمنین، او یکی از بندگان مؤمن ماست. بعد هی تکرار میکنه برای هر پیامبری این کلمه رو تکرار میکنه. کلمه مؤمن از عادی بودن، ساده بودن، احتمالا پیش پا افتاده بودن در میاد و یک صفت برجسته‌ای میشه، اونم با کلمه عبادنا، عبادنا که این از بندگان ما، از بندگان مؤمن ماست. ایشون از بندگان مؤمن ما بودن و خودم دوست داره من بعد به آدم بگن مؤمن. این کار قرآنه که میخواد یک کلمه رو برادم زیبا بکنه با تکرار، به حدی که قافیه بقیه آیه ها هم، حتی قافیه دقیق درست نیست بگیم، ولی هم وزن همین کلمه مؤمنینه. تو همین سوره صافات
کلمات پایانی هر
کلمات پایانی هم وزن این کلمه مؤمنین هست. از نظر زیبا شناختی وقتی به این سوره نگاه میکنید، شما با کلمه مؤمنین ارتباط بهتری برقرار میکنیم.
بسیار خوب. شیوه های انتقال مفاهیم دینی گفتیم چند بعد داره و ابعادش رو در جلسه گذشته حاجی پناهیان اشاره کردن. قرار شد که در این هفته به بعد زیبایی گرایی توجه بشه و این اتفاق هم افتاد در بخش قبلی. رو بر دوستان عزیز عرض میکنم که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن، به تکنیک های اون هم جواب پرداختن و اشاره داشتن. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، یعنی از این تکنیک ها بازم هست که به دوستان عزیزمون بگید. ضمن اینکه یک سوال دیگه هم من داشتم و اون هم این که واقعا یک توجه ویژه‌ای میخواد، یعنی برای پدر مادرها آیا منبعی و یک مرجعی هست که اینو مراجعه بکنن و این زیبایی های دین در واقع اونجا باشه که اینا بتونن لااقل منتقلش بکنن، فقط دیگه خودشون تولید نکنن اینا رو، یا شاید نتونن اصلا.
بله، من یک کتابی دیدم که حضرت حجت الاسلام بر مسلمین آقای محمدیان نوشته بودن زیبایی های حماسه کربلا رو جمع آوری کرده بودن.
حالا دیدم اون کتاب رو من.
بله. بله. مثلا یه کتاب دیگری که باز من اسمش یادم نیست که به زیبایی برخی از مفاهیم دینی اشاره کرده بود، کتاب مختصری بود. در این زمینه من زیاد متاسفانه کتاب ندیدم، شاید باشه من محروم باشم از مطالعه اون و آشنایی با اون. باید گشت پیدا کرد، اینها رو ترویج کرد که مردم برن بخونن.
زیبایی های نماز، زیبایی های روزه، بله. زیبایی های دین
باید کار کرد. ما تو این زمینه واقعا نقص داریم. انشاءالله که کتاب های خوبی باشه و ما خبر نداشته باشیم. یک تذکر بسیار مهم این است که ما باید مواظب باشیم همون جوری که زیبایی مفاهیم دینی رو منتقل میکنیم، مواظب باشیم که مفاهیم دینی وقت تلخ و نازیبا جلوه نکنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به فرزندانشون سفارش میفرمودن که نوه‌هاشون رو صبح برای نماز تلخ بیدار نکنن که اینا نماز براشون تلخ بشه، خواب شیرین داره بلند میشه نماز بخونه. خب ما باید یا خیلی قشنگ بیدار کنیم یا زود به خواب راحت بیدار بشه، یا بیدار شد با یه زیبایی جبران کنیم. یه وقت زشت جلوه نکنه نماز در ذهن کسی، نه تنها نماز، بقیه مفاهیم دینی هم باید مراقبت بکنیم که زشت جلوه نکنه. این مراقبت ها میتونه نمونه های بسیار متنوع و گسترده ای داشته باشه. انصافا اگر یه مسجدی هست که یه ویژگی خدای نکرده غیر زیبا و زننده ای توش هست، بچه من ممکنه از مسجد بدش بیاد، من بچه‌مو این مسجد نبرم، برام یه مسجد دیگه ای که باهاش ارتباط بهتری برقرار بکنه. این یک نکته. نکته دیگه، حالا این تذکر بود در ارتباط با نکاتی که قبلا گفته شد، یک زیبایی بسیار مهم زیبایی معنایی است. شما بسیاری از صفات اخلاقی رو در رفتار اولیاء خدا میتونید زیباییشو ببینید. داستانهایی از زندگی اولیاء خدا که زیبایی معنایی اون رفتار رو انسان وقتی میشنوه حس میکنه، اینها رو زیاد باید بگیم. آقازاده حضرت آیت الله العظما بهجت به بنده میفرمودن، فرمودن پدر من عادت داشت نصیحت نمیکرد، معمولا داستانی میگفت، ما میفهمیدیم از این داستان باید ما یه توصیه‌ای برداشت بکنیم. برای نمونه زیبایی اینو شما ببینید میتونید راحت لمس بکنید یا نه، کار ساده ایه. همین داستانی که من برای شما میگم یک زیبایی معنایی رو انتقال میده. اولا آقای بهجت صریحا توصیه نمیکنه، حتی به فرزندانش داستان میگه، او باید خودش از داستان برداشت کنه. یه زیبایی داره، این نمونه خودش یه زیبایی دیگه توش هست که مدتی خب ایشون کسالتشون شدید شده بوده، آقازاده آقای بهجت مجبور میشن با ایشون همراهی بکنن تا اکثرا تو اتاق با ایشون باشن. بعد آقای بهجت یه روزی میفرمان که قدیما یک عالمی بوده، ایشون مجبور بوده با بچهش توی اتاق زندگی کنه. حالا من مختصر میگم داستان رو. بعد انقدر حیا داشته اون عالم، روش نمیشده جلوی پسرش پاشو دراز بکنه. پسرش گفته بوده یه پرده ای ما بکشیم که اینور میخوایم استراحت کنیم راحت باشین. عجب علمای قدیم رعایت میکردن اینا. ایشون میفرمان من متوجه شدم که
باید
یه پرده وسط اتاق بکشم. کشیدم و بعد گفتم بابا این خوبه. این فرمود خوبه، این خوبه. دقت فرمود. خب الان شما لبخندتون برای زیبایی داستانه دیگه، والا لطیفه که ما تعریف میکنیم. این زیبایی معنایی. حتی خود حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان خدا بر او باد میفرمان هیچ درس اخلاقی مثل دیدن رفتار بزرگان نیست. من اگر بخوام از این رفتارهای زیبا مثال بزنم، آقای ابوترابی رو توی زندان بعثی‌ها که بودن صلیب سرخ میاد میگه شما شکنجه نمی‌کنن، اگه هست بگید ما گزارش ثبت می‌کنیم و انتقال میدیم. حالا گزارش‌های اونها هم که فایده نداشته، ولی همه به آقای ابوترابی نگاه می‌کنن، آقای ابوترابی هم سکوت می‌کنن. بعد زندانبان که حالا افسری بوده اونجا میاد میگه ما که خیلی شما رو زدیم، شما چرا نگفتی؟ او برمیگرده میگه ما دو مسلمانیم با هم جنگمون شده، دو مسلمان پیش یک کافر و غیر مسلمان شکایت نمی کنن. کیه زیبایی اینو نفهمه؟ فقط به خاطر زیباییش بهش نگاه بکنه.
همینطوره. از این دست زیاد داریم. خوشبخت.
پس زیبایی معنایی هم یه زیبایی است که صفات اخلاقی برجسته و مکارم اخلاق رو زیبایی هاشو میبریم منتقل میکنیم. ما در روضه ابا عبدالله الحسین اگر حماسه امام حسین زیبا نبود، مصیبت امام حسین اینقدر ما رو نگه نمیداشت. ما میگیم زیبا بود، اول فضل آب نخورد، بعد برای غمش گریه میکنیم. برای
ما رأی تو الا جمیلا، اون نمایشگاه
سخن حضرت زینب که دیگه در اوجه بود.
خیلی خوب، برای دسترسی به مطالبی که در برنامه امروز و در برنامه‌های گذشته مطرح شد میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی خوشحال میشیم. samtkhodase.ir حتما سر بزنید، چیزهای جذاب و دیدنی برای شما دوستانمون در نظر گرفتن. فایل های صوتی و متنی برنامه هم در اونجا هست که انشالله مورد توجه و استقبال شما قرار بگیره. خیلی فرصت نداریم در این دقایق پایانی، یک سوالی رو میخوام از جای پناهیان بپرسم که شاید خالی از لطف نباشه. البته بیننده های خوب ما با امام سجاد علیه السلام خیلی غریبه نیستن، چون دوشنبه های سمت خدا بهانه شد تا رساله حقوق امام سجاد رو ما با هم مرور بکنیم در محضر حاجای نقویان عزیز. صحیفه سجادیه سرشار از نکات ارزنده و لطیفی است. شیوه تربیتی امام سجاد شیوه خاصی است. متبرک بکنید دقایق پایانی ما رو به کلام.
یکی از زیباترین روش های انتقال مفاهیم دینی این است که ما این مفاهیم رو به جای اینکه در تعریف‌های عالمانه یا در توصیه‌های اخلاقی منتقل بکنیم، بیایم در زبان دعا بیان بکنیم. و این کار بسیار بزرگ و با عظمت رو امام سجاد علیه السلام انجام داده. هر کی می‌خواد یه دور کتاب اخلاق بخونه، کتاب عرفان و معنویت، بره دعاهای امام سجاد رو بخونه. اصلا امکان نداره به شیوهی بهتر از شیوه دعا و مناجات مفاهیم دینی رو به زیبایی بیان کرد. یعنی هر کی زیبایی قرآن رو درک کرد که قرآن نازل است، به زیبایی با خدا مناجات خواهد کرد که مناجات و دعا قرآن صاعد است. و این کار در قلب مقدس امام سجاد علیه السلام انجام گرفته. اگر ما بخوایم توصیف کنیم ادعیه امام سجاد علیه السلام رو، وقت طولانی پشت سر باید بگذاریم، ولی یک نمونه کوتاه رو عرض کنم. امام سجاد علیه السلام مثلا میخواد بفرماید رفتار با پدر مادر چجوری باید باشه. عرضه میدارد خدایا من رو نسبت به پدر مادرم مانند عبدی نسبت به سلطان اسوف قرار بده، یک سلطان مقتدری که سختگیر هست و عبد از او حساب میبره، و مانند مادری مهربان به طفل شیرخوار. اصلا فکر آدمو مشغول میکنه این دوتا ترکیبش چجوری میشه، ترکیب این دوتا رفتار درسته فرزندان با پدر و مادره.
و در قالب دعا میفرمان که باید اینجوری باشی.
بله، در قالب دعا. در قالب دعا واقعا وقتی مطالب مطرح بشه خیلی زیباتر هست. حضرت آیت الله شاه آبادی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما وقتی ایشونو یاد میکردن روحی له الفدا کمتر نمیگفتن، جان من به فدای او باد.
استاد از تمام
و استاد عرفان حضرت امام، ایشون تو تهران دعای کمیل میخوندن. دعای کمیل خوندن کار علماء بزرگ ما بوده، یا برخی از دیگر عرفایی که چنین کارهایی رو بهش مبادرت میکردن. اصلا باید برخی از علما بیان این سنت دعا خوندن رو احیا کنن. حالا ذاکرین اهل بیت به سهم خودشون در این زمینه اقداماتی دارن، ولی واقعا راه انتقال مفاهیم دینی دعاست. البته امام سجاد علیه السلام فقط از راه دعا به انتقال مفاهیم دینی به زیبایی اقدام نمی کردن. راه دیگر امام سجاد علیه السلام رفتارشون بود. که یک خاطره از امام سجاد علیه السلام تو این زمینه بگم، غلامشون رو صدا می زدن، همون زیبایی معنایی که صحبت شد، دو سه مرتبه صدا زدن غلام نیومد. اومدن دیدن پشت در نشسته داره خستگی در میکنه. آقا فرمودن صدای منو که شنیدی؟ گفت بله آقا شنیدم. گفت چرا نیومدی؟ فرمودن چرا نیومدی؟ گفت حالا گفتم خستم بعدم میرم. اینقدر از آقا حساب نمیبردن، راحت بودن باهاش. آقا امام سجاد سجده کردن و از خدا تشکر کردن، خدایا ممنونتم که علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش بترسن حساب ببرن.
عجب.
بعد این غلام رو در راه خدا آزاد کردن. این رفتارهای زیبای امام سجاد موجب میشد که غلام می آوردن یک ماه یا کمی بیشتر نگه می داشتن و به بهانه های مختلف آزاد می کردن. اینها مروجان اصلی مکتب اهل بیت در جهان شدن. تشیع خود ما امروز مرهون همون تربیت غلامانی است که با رفتارهای امام سجاد علیه السلام تربیت شدن. بعد از شهادت خونبار ابا عبدالله الحسین که در روایتی هست بعد از شهادت امام حسین 4 نفر مؤمن مخلص بیشتر باقی نمونده بود روی زمین که اسامیشون هم در تاریخ هست، تو اون بحران تونستن با رفتار زیبا، نه فقط رفتار خوب، آدم بعضی وقتا رفتار خوب داره قشنگ ولی نیست، رفتار زیبا مکارم اخلاقه، اوج خوبی هاست. با این دو روش امام سجاد علیه السلام به تربیت می پرداخت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاب پناهیان عزیز. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد دیگه، بحث شیوه انتقال مفاهیم دین رو یک بعد دیگر رو
انشاءالله.
خیلی ممنون، بسیار ممنون، متشکرم یک بار دیگه. سال روز شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو محضر همتون تسلیت میگم. انشاءالله پیروان خوبی برای اون حضرت باشیم و انشاءالله زینتشون باشیم. آقای پناه دعا بفرمایید و انشاءالله باید خداحافظی بکنیم.
خدا انشاءالله زیبایی و شیرینی مناجات با خودش رو به ما بچشانه.
انشاءالله تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. صلوات و سلام خدا بر امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسه وطهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل علي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم.